الله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 162 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم و بئس المصير. آیا برابر است کسی که متابعت کرده است و رضایت و رضوان خدا را با کسی که روبرو هست به غضب پروردگار که مأوای آن مغضوب جهنم است و سرانجام بدی است؟ ترجمه شد آیه اجمالا. اما دقت بکنیم در این آیه دو تا موضوع مورد توجه قرار گرفته است: رضایت و سخط. رضا الله و سخط الله. طبیعتا کسی که رضای خدا را به دست آورده است با اون کسی که سخط خدا را برای خودش آماده کرده است فرق زیادی دارد، و کسی که مورد سخط هست جاشان جهنم و سرانجام بدی دارد. این رضوان الهی چه باشد و این سخط الهی چه باشد؟ رضوان و سخط الهی را که خوب مطالعه کنیم برای ما هم میتواند نقش و ثمر عقیدتی داشته باشد و هم نقش و ثمر عملی. اهل رضوان خدا که طبیعتا درباره رضوان خدا آیه دیگر می فرماید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. او کسی که بتواند رضایت خدا را به دست بیارد، و خوب دقت کنید عزیزانی که میخوان تبلیغ و زیارت و ایام تعطیل و انصافا بهاری بکنند، و از این آیه استفاده بشود. کسی که راضیت مرضیه باشد، یا ایتها النفس المطمئنه، و دنبال رضایت خدا باشد. چجوری آدم دنبال رضایت خدا باشد و اون کسب رضایتی که راضیت مرضیه می شود چگونه است؟ تا جایی که ما بفهمیم، تا جایی که از نصوص و مدارک استفاده کنیم. خیلی مطلب وسیع است و بسیار ارزشمند و بسیار سنگین. ارجعی ادارت به کرادیتم نرادیه، میدونین چیه؟ یعنی اگر کسی بتواند رضایت خدا را کسب کند، این فردی که رضایت خدا را کسب کرده است در نهایت امر چه می شود؟ مرضی خدا می شود، خدا از او راضی می شود. به اعتبار اهل ذوق این رضایت دو سه تا نکته را باید داشته باشد. یک، پایبند به دستورات خدا، مخصوصا امر و نهی، مخصوصا امر و نهی که از طریق قرآن و اطرت به ما رسیده است. ما امر بکم ما رسول فخودو به این مضمون، و ما نهاکم عنه فانتا. امر و نهی را از پیامبر و ائمه و قرآن بگیرد. یک، امر و نهی از پیش خودش، از احساسات، از استنباطات درست نکنه. یه وقت احساساتی شدیم یا حب و بغض ما حاکم شد، هر کی را زیاد دوست داریم اگر قبحی هم ببینیم مرضی ما باشد، خیلی خطرناکه. این مرحله دوم بحث ماست که امتحان نیست بین کسب رضایت و سخط. آدمی که شر نقطه، سه تا نقطه داشت گفتم برای شما. نقطه اول چه بود؟ التزام به دستورات برگرفته از قرآن و اطرت. نقطه دوم استمرار، استمرار یعنی این عمل را درست ادامه بدن به قصد اخلاص. و ما امرو الا لیعبدو الله مخلصین، اخلاص. اما اخلاص رو فقهی بحث کنیم، نه از صوفیانه. اخلاص به معنای فقهی چیه؟ عمل بر اساس امر خدا باشد، این اخلاص. نماز بخونم امر خداست. اون نکاتی که در بعضی از روایات آمده است با شاعبه صوفیگری که هرچه آدم زحمت بکشد اخلاص محقق نمی شود، خدا مگر بنده خودش رو تکلیف به محال میکنه. بوئست و شریعت سامحت انسان، داعی عمل امر خدا باشد، این اخلاص. و اون مورچه سیاه روی نمد سیاه شب تاریک، این حدیث سند ندارد ولی برفرضی هم که باشد منصوب است به ائمه، بر نسبتشان رجالی ثابت نیست، برفرض هم که باشد از ما مطلوبات تصوف خداوند بنده خودش را به اون مقدار کار اگر موظف بکن، حد اقل حرجیست اگر ناممکن نباشد. اخلاص میشد محرج. ما جا علیکم دین فی دینه من حرج، حرجیست. اخلاص فقها و کتابا این است که عمل بر اساس امر الهی صورت می
گیرد. این خیلی سخته، آسان از نظر داریم
این هم بله، این مقدار سخت است. درست فرمایش آقای حسینی این هم سخته، ولی الان شما و آقای توحیدی نماز رو چی میخونید؟ خدا واجب کرد تمام شد، این اخلاص برای مردم میخونید، برای اهل مسجد، برای خانواده میخونید، برای پول میخونید، تمام شد، این اخلاص. اخلاص معنای فقهیش مشخصه و اون به قول شما اون که شدت اخلاص براش میگید اونای اضافاتیه، جز معنای فقهی نیست، هرچند فرمانش شما تشکیک می نماید ولی اون جز معانی اخلاص نیست. معنی اخلاص انجام عمل بر اساس امر الهی است، این داشته باش، این خیلی مهم. خیلی ها در گردونه اخلاص یک نکته های اینو در رجال هم گفتن ظاهرن، بعض از احادیثی هم که بود گفتیم از اساس سند ندارد، که العالمون کلهم خالقون الا العاملون، پیداش کردیم ریشش صوفی بود، یعنی اون عقل و حدیث درست باشه دیگه کسی برای بهش را نداره، را بسته است. و برابر این اخلاص فقهن اصولن کتابن این است که به دائی عمل باشه، این فقه. شما سه نفر ذهنتان چیز دیگه آشنا هستم با شما عزیزم، شما سه نفر ذهنتان بالاتر از این میگیرد، خود طلاب سابقان آیت الله بهجت هستید، سوالات سنه گوش میدم، من تا حرف همین است که میدم. بفرم ما برای مرحبا به ناصر، مرحبا به ناصر، این روایت از امام حسین سلام الله، نه برای بهشت تمام که می شود عبادت عبید، نه برای جهنم که بشود خوف، فقط وجد تو که اهلا که عبودیت رو انجام میدم برای اینکه تو رو اهل عبودیت میدانم، شایسته پرستش هستی، این میشد عبادت احرار، این درسته، درسته، این با همین موازین فقه تطبیق میکنند. ما و شما، مسلک ما، سلوک ما، عرفان ما، تربیت ما، عمل ما، عقیده ما درست باید بر اساس موازین فقه اهل بیت باشه، این موازین فقه اهل بیت، اگر ما عرفان داریم اون عرفان است که فقها میگن، اگر سلوک داریم اون سلوک است که فقها میگن، اگر سلوکی را غیر از فقها بگن لغزش دارد، یه جاش آخر سر به مشکل برمیخورد. اونه که فقیه هست، فقیه اهل بیت، اون عارف هم هست، امام خمینی که فقیه بود عارف هم بود، آقای بروجردی که فقیه بود عارف هم بود، آقای خوبی که فقیه بود عارف هم بود، آقای گلپایبانی و الاخر، همه اینا هم فقیه هم هم عارف هم، الفقهاء هم العرفا، در اصل که آمده است الائمه هم عرفا، الان فقها که فقهای اهل بیت هستند اینها عرفا هستند، چیزی که مطابق با بیان و داده های قرآن اطرت نباشد نه به عنوان اختزای فقه یا مذاق فقه، نه عرفانش مورد حقیق هست و نه سلوکش، بنده حقیق موضع شدید و جدی و تند در برابر کسانی که ادعای عرفان و سلوک میکنن ندارم، منطقه معیارم ممکنه اونا برسن، بعضی هستن مثلا بوده است مثل خیاطی یا چیزی ممکنه رد نمی کنه، ولی معیار واقعی اینه که ذوق بنده حقیر آشده باشید که یک موضع تندی که بگیم لیس الا نه، ولی اونا ممکنه، ولی راه درست و مورد اعتماد فقیه باشه. لذا ما گفته ایم دنبال عرفا اگر می روید اول ببینید فقیه هست یا نه، فقیه که بود بعد اعتماد کنید. این نکته دوم بود. نکته سوم چه بود؟ نکته سوم رضایت، کسب رضایت بشود هدف اصلی، و این هدف اصلی حاکم بر وجود و روح آدم بشه. تا اینجا اون مرحله آخری که شما میخواید اینجاست، اون مرحله اینجاست، حاکمی بر روح آدم بشود. برای شما بگم آخرین دور کمال انسان چیست؟ آخرین دور کمال انسان کسب رضایت خداست. خب و بعد از معرفت به این هدف، هدف حاکم بشود در روح آدم، یعنی آدم هر کجا حرکت میکند اون آیه رو که شنیده اید اینما تولو فثم وجه الله گویا برای این طائفه باشه، طائفه‌ای که هدف براش مشخص شده است که دیگه ما جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. اگه کاری رو درس نمید رضای خدا. برای عزیزی این روز گفتم فعالیت رو کنید برای کسب معیشت، یه پولی در بیارید قربتاً الالله قصد کنید. به تعبیر شیخ خونر علامه استاد شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه فرمودن تمام امور عبادی میشه، تمام امور مباحات میشد عبادت درستش کنید، تمام مباحات. و خیلی از اعمال و افعال زندگیمون که مستحبات کار برای درآمد و تهیه عاشه، اینا که مستحبات احیانا واجبه در حد کفایی باشه، ولی کارهایی بکنید برای خدمت، برای رشد، برای اطلاع، اینا همش یا مستحبات یا احیانا واجبه. مباهات هم اگه باشد قصد رضایت خدا بکنید میشه عبادت، تمام میشه عبادت. پس نقطه سوم این شد که کسب رضایت خدا به عنوان یک هدف حاکم بشود بر روح ما، یعنی تمام کار و زندگی ما هر کجا میریم فقط انگار بگید دنبال گمگشته ای داریم و یک هدفی که ما را میکشد که رضایت خدا باشه. اگر اینجوری شد، این دیگه در روح، بر روح آدم حاکم شد، دیگه اینجا میشد انسان به اصطلاح شما جوانها یا اهل سلوک میشود مرحله عشق به خدا. در این مرحله که رضایت خدا روح آدم حاکم بشود میشود عشق، عشق به خدا. اگر عشق به خدا برای آدم به وجود بیاد، عشق تعریف ندارد، تا حد ندارد، شناسایی نمیشود، میزان ندارد، قراردادی نیست. عشق اشراق است و اشراق معنوی است، به روح آدم وارد می شود. خود آدم که عاشق شده می داند، کسی دیگه نمی داند. عاشق نداشته این که ببینی خدنگ دوست در مغز استخوان چقدر کار میکنند. اون موقع دیگه رضا آدم مسائل دنیا فرق میکنند، از ترک دنیا نمیکنند، مکتب تصوف نیست، ولی دنیا برایش بسیار ساده است. یه چیزی رو شاید برای شما گفتم از یاد نرمت، حد اقل هیچ مسئله از مسائل دنیا را جدی نگید، هیچ مسئله. ما این فعلا قصدی میگیم، اما کسی عاشق بشه واقعیست، هر مسئله از مسائل دنیا جدی تلقی نمیشه. مشکلات هست، هست، فقر هست، هست، گرفتاریزم هست، جدی نمیگیریم. بسیار ساده است کنارش حرکت بکنیم، میگیم حل میشه، نشدم که نشد، مسائل زندگی است. اتفاقا خیلی مفید هم است از لحاظ پزشکی هم، بعضی از اطباء هم اینجا تشریف دارن، از لحاظ پزشکی هم گفته میشود که کسی که بیماری را جدی نگیرد، اعتنا نکند، به طور عمده بیماری از رو در میرد، آخر نشینی میکند. و اگر رو دارید آخ مریضن، امروز نمیتونن دست برن، حالم خوب نیست، سب کن امروز استراحت کنم، انشالله با حال یه کمی دیرتر برن، هوا سرد، امروز نمیرس، خسته میشن. از این تعللات در این حالی که وساوس است از یک سو، از سوی دیگه آدم همه گفتید من حال ندارم، بله انگار بیماری یک شخصیت حقوقی است، میشنم از صدای مرا که گفتید حال ندارم، بسیار خوب، پس از من استقبال میکنید، در خدمت من هستم. باز میگید حالم بدتر شد، خیلی ممنون، انشالله بیشتر هستم همراهتون، حالم خراب خراب، دستتون درد نکنه، ولتون نمیکنه. این مطلبی است که از نظر روانشناسی به قول شما جوانها سایکولوژی، به اصطلاح عربی یا فارسی سایکولوژی، این را اعلام میکند و یک واقعیت است. لذا کسی که رو ندهد جدی نگیرد. یکی از طلبه هاست، شما ممکنه بعضیاتون بشناسید، او الان خانه دارد، ماشینی چیزای زندگی عادی دارد، در عمر خودش میگه که من یه بار درباره خانه فکر نکردم، کسر خانه بشه، مسائل دنیاست دیگه، خواستار خانه بشه، خب بیشم اگه شده یا نشده که نشده، شاید مال مختلط بشم، یادم نیست یه بارم فکر کرده باشم، خود جدی گرفتنش فایده ندارد، خدا مشغول نکردم، تمام قضایای دنیا رو به طور عادی خونسرد دنبال کنیم، خدا اینا خواسته، کمی که سرت دارید ما افراط و تفریط نمی کنیم، به کمی که سرت خود اعتنا نکنید، اگر که سرت کمی که جدی شد مراجعه کنید، طبیب ما با طبیب و معالجات مخالف نیستیم. برای چهار قسم بگم، یه وقتی چندین سال پیش از این بود، یک فردی متخصص قلب بود، اونم ظاهرا نفر اول ایران این حرفا، با یه واسطه آمد که با بنده حقیق و چک و چکاو و خور شما خیلی مفصل، آمد خانه منزل، آمد و نشستیم حدود یک ساعت یا کمتر بیشتر صحبت کردیم. بعد از که از خانه بیرون رفته بود، با او واسطه یکم آقای حیده هم با او گفته بود که چی افتاد فلانی به طب و معالجات عقیده ندارد. بعد یا طبیب دیگه بود که اونی که شما میشنسید، آقای دکتر کاظمیان، خودی هم که هم خودش استاد دانشگاه هست و هم متخصص و هم صاحب نظر بود، یک مورد ظاهرا متد هم داشته و از این حرف رئیس بیمارستان امام خمینی هم بود، بود با ایشان که صحبت کردیم، ایشان جواب داده بود که نه، تب و معالجات طبی رو قبول دارد ولی تفسیر دارد، تفسیرش قابل اجرا نیست. تفسیر ما این بود که اطبا خب دیگر هم اونجا وارد نشن که خیلی خاشیه میشه، به قول آینه این زیاد خاشیه های مفتاد کافی. کسی که رضایت خدا بر روح او حاکم بشود، تست کنید، علامت بدید. چیه علامتش؟ تمام مسائل زندگی را جدی نمیگیرد. این علامتش هست، مشغول میکنه، حتی ممکنه برای یک مصیبت اشک هم بریزه، من جدی نمیگیرم. خب میرمد مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی را، فرزندش رو سید حسن رو شهادت رسوندن و آمد قاتلش هم دستگیر شد. پیش آقا آوردن که اولا در حین تشییع جنازه، یک طلبه مسلمانی را از دور صدا زد، آمدن اونو بردن پیش آقا. اون ترسید که آقا قاتل دستگیر نشده، نکنه من متهم باشم. نه، یک روز پیش مثلا مساعده خواسته بودی، فرصت نشد، الان مساعده تو بدم. شهادت فرزندش که گفته میشد سید حسن قطعا مرجع بشد، همچه استعدادی بود. اون غم و غصهشو نادیده نگید، حق این طلب را بگید. این اولا در حال تشییع اخلاق همیشه باید باشه، نه بالا پایین نه، اخلاق همیشه است. اون تست دوم بود که الان اشاره شده است. کسی که رضایت خدا و روحش حاکم، اخلاقش مستمره، اخلاقش بالا پایین نمیره، با دوستش خوب، با بزرگتر خوب، با زیر دستش نه تند، یا خاطرش تلخه، بر اخلاق مستحبات و مکروهات را آیت میکنه، یا وقت نه سر حال خیلی خوب به آیت میکنه، نه دیگه این رضایت حاکم نیست. این یه تست. تست دوم چی بود؟ نه احسن، تمام مسائل زندگی را جدی نمیگیرد، مشکلات و مسائل را. سیر حسن اصفهانی را قاتل فرزندش آوردن، قاتل فرزندش که آورده ببینید با خودشون چه بود؟ بسیار با خونسردی، بسیار با خونسردی، انگار این مسئله شرعی را برای یک آدمی که از جای آمده جواب بده. گفت بین مازمون، گفت یک بنده خدا، یک بنده دیگر خدا را به قتل رسانده، هرچه حکم خدا هست اجرا بکنه، به من خیلی کار نداشته باشید. خب ببینید که مسائلی که در حد قتل فرزند آدم باشد، امام خمینی رو که شما بارها شنیدید خیلی زیاد گفته شده، ولی من خودم بودم، اون روز بودم در فوت آقا مصطفی هم بودم، اون روزی که امام آمد در اون مسجد شیخ انصاری بحثش شروع کرد و در مقدمه بحثم گفتم بودم. آقا مصطفی به فوت شد، خبری که یادم به امام خمینی به مراسم تشییع انجام بدید، آقای خویی بگید که بیاد نمازش رو بخوند، عادی راحت. فرداش آمد درس، درس در ابتدای درس این یه جمله شما از دوش نمید، از کم زیاد شده است، من اصل شده فرمود فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی است، کام شده. این میگن رضایت خدا حاکم بر بود، مسائل دنیا اصلا جدی نمید، اشکی، ناراحتی، تعطیل درس اصلا، برای اینکه مردم اونجا بودن طلبه جلسه مسجد تقریبا جمعیت قابل توجه، فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. رضایت، رضایت که به این حد رسید، دو تا خصوصیت رو که گفتم برای شما تست کنید، کلمه تست به کار میبره. به خاطر شما جوان ها دیگه که اصطلاح بعضی از شما ممکنه باشد، یعنی امتحان کنید. اگر این دوتا علامت رو داشت رضایت حاکم. سومش هم که در ذهن آمد و متن بود، چه بود سومش؟ هر کجا برید قصدتان تحصیل رضایت خدا باشه. اگر اینجوری شد آدم میشود راضیه، از گروه راضیه میشود. این گروه راضیه در این حد که رسید میشود عشق، و عشق که رسید در این حد دیگه ارباب فهم با استفاده از آیه قرآن چه گفتن، در این حد که برسد صحنه عوض می شود، عاشق معشوق می شود، معشوق عاشق. راضیتم مرضیه، تو عاشق بودی برگرد که معشوقی مرضی هستی، یعنی من به تو عشق دارم. گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکن من به تو عاشق ترم. زود آه که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله ها انداز تو. این وضعیت رضایت خدا. بعد از که رضایت خدا بر انسان در این حد حاکم بشود، نتیجه این خواهد شد که آدم از همین زندگی گرفتار که گفتم فلاسفه جدید میگه که جنس و فصل انسان رو عوض کنید، حیوان ناطق نگید، حیوان گرفتار بگید، از همین گرفتاری آزاد میشه. مسائل هست، هست که هست، راه خودش رو میده. من ربطه ندارم، من وظیفه من انجام بدم. و بعد میفهمید که اون کاری که به درد آدم میخورد عبودیت است و ولایت است. خود داده بودم با ظاهرن آقای حسینی فهمیده بودن، یکی از عزیزان که اون لولا الالفین و زیارت الحسین لحلک تو رو نگفته بودن، علامه حلی در مکاشفه آمد و گفت برای احتمالا برای فخر، فخر محققه فرزند خودش، که لولا الالفین و زیارت لولا الالفین و زیارت الحسین لحلک تو. این مزمون ببینیم که اونجا چقدر کارایی دارد. این ولایت، شعار ولایی و ارتباط ولایی زیارت سید الشهدا است. و الفین کتابی است که 2000 مورد مدح درباره امیرالمؤمنین تألیف شده است. اگر این دوتا کتاب، این دوتا عمل اگر نبود هلاک شده بود. مدح مولا که فضائلش رو بیان کنه، نه مدحی که مدعاها بگه. خب اینا رو ما بازم با این موارد برخورد منفی نمی کنیم، ولی فقط یک انقلت ضعیفی میگیم و رد میشین. چرا؟ چون عادت ما برخورد شدید نیست. منظور از مدح، مدح صحیح، ذکر فضائل اهل بیت به طور صحیح. این معامله رو که فهمیدیم یه اشاره بکنیم به تفسیر این آیه، مطلب کامل میشه. تفسیر آیه، کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 205، روایت شماره 149 از عمار بن مروان: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله ابا من اتبع رضوان الله کمن با ابا سخط من الله، قال هم الائمه والله یا اما درجات للمؤمنین عند الله و بموالتهم و بمعرفتهم. یا اما کمن با ابسخفهم من الله الى قولی بئس المسیح فهم والله الذین جهدوا حق ایبن ابی طالب و حق الائمت منا اهل البيت فباؤوا لذلك سخطا من الله. این مصداق کامل این آیه در کتاب تفسیر شیخ عیاشی دیدیم و همینطور این آیه در کتاب اصول کافی جلد یک کتاب الحجه باب کتاب الحجه حدیث شماره 84 از باب فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه، حدیث شماره 84 موثقه هم هست. عمار ساباتی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل افمن اتبع رضوان الله تا آخر آیه، فقال الامام الذين تبعوا رضوان الله هم الائمه وهم والله يا عمار درجات للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم ايانا يضاعف الله لهم اعمال لهم و یرفع لهم الدرجات. این مطلبی که برای شما گفتیم، یک نکته دیگر هم اضافه کنیم که این مسئله کامل بشود. در همین کتاب اصول کافی همین بابی که گفته بودم، باب نکت و نطف، آمده است که در روایتی ولایت و امام ولایت الله به این مضمون، ولایت اهل بیت در حقیقت ولایت خداست. به چه معنا؟ به این معنا که شنیده بودید، و با یک نکته‌ای که استشهاد بکنم به شعر مرحوم شهریار استفاده میکنیم که دل اگر خدا شناسی به رخ علی، همه در رخ علی نیم، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. ولایت ائمه ولایت خداست. به چه معنا؟ برای اینکه ائمه ما را به سوی خدا هدایت میکند و تنها راه به سوی توحید به معنای کلمه راه اهل بیت است. لذا ولایت ائمه ولایت الرسول و ولایت الرسول ولایت الله بالمعنى الكلمه. تا وقتی که با این ولایت هستیم و باشیم انشاءالله در حصار ولایت حسن حسینی است که نه آسیب مادی و نه آسیب معنوی میبینیم. انشاءالله خداوند برای همه ما این توفیق و عنایت کند. خدایا به ولایت امیر المؤمنین ما را جزء پیروان راستین مولا امیر المؤمنین قرار بده. پروردگارا به لطف و کرم، روز آخر تعطیل درس هست، تا بعد از تعطیلات از این فیض محرومیم. خدایا ما را از فیض نامتناهیت در تمامی مسائل محروم مگردان. خدایا بر اساس اون فیض نامتناهیت همین الان حوائج این جمع را برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، ما را از یاران آقا من قرار بده، شیعان امیر المؤمنین در سر تا سر جهان نصرت قوت عنایت فرما، مخصوصا شیعان عزیز یمن و عراق را نصرت کامل عنایت فرما، دشمنانشان مخصوصا وهابی ها و داعشی ها را به قهاریتت سرنگون و نابود بفرما، حوزات علمیه مراجع تقلید مقام و عظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا، برای ما جمع، برای این جمع توفیق رشد علمی و معنوی عنایت فرما، بلاها و حوادث را از مسیر زندگی ما دفع و رفع بفرما. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستکمل بها الکرامة فی الدنیا والآخرة. اللهم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا خیرا برحمتك يا أرحم الراحمين.